سخایر، پاشنه آشیل، استمرار شغل صیادی در نوار ساحلی شمال کشور هستند. استان گیلان با فعالیت 3 مرکز اصلی بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان، 60% تعهدات حوزه بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی و خاویاری که جزو وظایف حاکمیتی سازمان شیلات است را در نواحی ساحلی شمال کشور انجام می‌دهد. تا خبر زیستی دیگر، شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. به کتاب زیست امشب خیلی خوش اومدید. امشب میخوام بهتون یه کتابی معرفی بکنم که برای بچه ها جذابه. اسمش رازهای از طبیعت، نویسنده بنویت کوپه، مترجم هم آقای رضا خیرآبادی هستن و نشر بوی کاغذ هم این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب ماجرای یه پسر بچه به اسم تامه که توی محل تخلیه زباله گم میشه و این داستان در قالب یه قصه دلنشین کودکان رو با آلودگی محیط زیست، گازهای گلخانه‌ای و همینطور گرم شدن هوا و بقیه موضوعات محیط زیستی آشنا میکنه. داستانش هم از اونجایی شروع میشه که یه روباهی به نام لیلا که در محل تخلیه زباله اطراف شهر زندگی میکنه، یه صدایی به گوشش میخوره. صدا رو دنبال میکنه، به یه کمد میرسه، یه پسر بچه داخل اونه و دیگه گفتگوهای این روباه و پسر بچه با هم دیگه شروع میشه. اگه میخواید بدونید که کتاب رازهای از طبیعت مناسبه چه بچه هاییه، باید براتون بگم که این کتاب میتونه بچه های 3 تا 7 سال رو سرگرم بکنه، براتون جالب باشه این موضوعات و اونها رو با مسائل مهمی آشنا میکنه، مثل آلودگی محیط زیست، آلودگی رودخانه، اسراف و دورافتن بیهوده وسایل که خب منجر به تولید زباله بیشتر میشه، گرم شدن کره زمین، ذوب شدن یخها و کوههای یخی توی قطب، سوراخ شدن لایه اوزون و خیلی دیگه از موضوعات محیط زیست که مهمن و جذابن البته برای بچه ها، چرا که نه. این کتاب رو حتما تهیه بکنید، به خصوص برای بچه‌هایی که دبستانیان و اینجوری اونها رو با مسائل ضروری و حیاتی از همون دوره کودکی آشنا میکنید. شبتون بخیر، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
جان در روان شد تا رو از نظر چون مهنهان شد دل زفت خون شد و جان بی نشان شد سفر مکن رنج جفا ببر مکن بر دیگران نظر مکن جان جهانی که از دو عالم دل ستایی
آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم جنت آباد FM 94 AM 1332
الرحيم الم
با جنت آباد دور همی بزرگ افطار را در رادیو تهران به همراه شما برپا خواهیم کرد. جنت آباد از 19 اسفند ساعت 17. جنت آباد. صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. گفتاورد. اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خیلی به گفتاورد رادیو تهران خوش اومدید. اینجا رادیو تهران، همراه هستیم با شما عزیزان با برنامه گفتاورد اقتصادی. همراه هستیم با بهرام مددی، تهیه کننده، نیلوفر قاسمی، هماهنگی هادی ابوالفضلی، صدا بردار، و من کیوان نقره کار کمیگی با افتخار در خدمت شما هستیم. ما اینجا نه جناح سیاسی داریم نه نگاه‌های مختلف، بلکه از زوایای گوناگون یک موضوع اقتصادی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم. گفتاورد اقتصادی یک شنبه و سه شنبه ها تقدیم شما میشه. امروز قصد داریم در رابطه با امنیت مواد غذایی صحبت بکنیم و شما هم حتما شریک ما در این برنامه خواهید بود. برای شما میگم چگونه میتونید با ما در این خصوص صحبت کنید. اگر میخواید با ما در ارتباط باشید 2265-2465 و 2265-2466 راه های ارتباطی ما با شماست که به ما تماس بگیرید و صدای زیبای شما رو بشنوید. و اگر میخواید پیامک بفرستید 30094 سامانه پیامکی رادیو تهران و برنامه گفتاورد. به ما بگید اساسا امنیت غذایی براتون مهم هست؟ اصلا نگاهی میکنید به این که وقتی موضوعی سر سفره ما قرار میگیره، یک غذا، یک خوراکی، چقدر در زنجیره تولید این غذا بحث امنیت مطرح هست و سلامت مد نظر قرار گرفته، یا نه صرفا نگاهمون به همون تاریخ مصرف هست و چه بسا هزینه خرید یک خوراکی و اقلام غذایی برای شما کدام یک مهم هست؟ امنیت مواد غذایی یا صرفا هزینه یا حتی همون شماره تاریخ مصرف؟ به ما پیامک بزنید به 30094. ما در برنامه امروز از همین زنجیره غذایی برای شما خواهیم گفت، از مزرعه تا سفره، اینکه امنیت غذایی کجا باید مد نظر قرار بگیره و چگونه باید استانداردسازی بشه. شاخصها چه هست و چه افرادی یا چه سازمانهایی متولی امنیت غذایی ما هستن. مهمانان ما هم به شکل حضوری و هم به شکل تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد. سوال برنامه رو یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم. اساساً برای اونچه که به عنوان خوراکی تهیه میکنید چه موضوعی براتون مهمه؟ هزینهش یا همین تاریخ مصرفش یا نهایتاً به امنیت غذاییش هم فکر میکنید؟ 30,094 ما میخوایم کم کم آماده بشیم تا مهمان ما که در استودیو هستن به جمع ما اضافه بشن. مهمان حضوری ما دکتر فریدون گلفرا هستند، مدیر مجله کشاورز و دبیر انجمن تراکتور و کمباین ایران. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. از رادیو تهران برنامه گفتاورد اقتصادی با شما هستیم و همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، بحث ما امنیت غذایی از مزرعه تا سفره هست و پیام های شما که داره به دست ما میرسه و خب یک دو تا از دوستان الان اعلام کردن که بحث همون تاریخ مصرف رو که میبینن براشون کفایت میکنه و پی به امنیت غذایی میبرن. آیا صرفا همین تاریخ مصرفی که روی اقلام خوراکی وجود داره میتونه امنیت غذایی باشه یا نه، یا اصلا اساسا امنیت غذایی یعنی چه؟ اولین سوال ماست از مهمان برنامه های دکتر فریدون گلفرا. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خوبی رو آغاز کردید و روزها میتونیم در این باره صحبت بکنیم، باز کم بیاریم وقتو. ولی چرا ما میگیم از مزرعه تا سر سفره؟ چون بسیاری از فعل و انفعالات کیفیتی و کمیتی مواد غذایی در مزرعه اتفاق میفته.
بله.
ما باید هدفمون این باشه که قیمت تموم شده مواد خام در مزرعه با قدرت خرید مصرف کننده همخوانی داشته باشه.
پس یه بار دیگه من این جمله رو بگم، آنچه که در مزرعه داره تولید میشه با آنچه که ما داریم در نوعی میتونیم بگیم از سوپرمارکت ها یا از مغازه ها داریم خرید میکنیم، اینها باید یه جوری با همدیگه تناسب پیدا بکنه تا ما بتونیم بگیم که این زنجیر از مزرعه شروع شده و داره به نوعی میرسه تا به ما بر روی سفره.
خب حالا یه بحث دیگه هم اینجا هست.
بله.
میگه کشاورز میگه من قدرت خرید فناوری مناسب رو ندارم.
درست.
فناوری مناسب چه؟ کود سم نیروی انسانی مسئولیت پذیره.
بله.
به اضافه آب، خاک و غیره. خب آیا آب و خاک ما باید برای نسل آینده هم باقی بمونه یا نه؟
اینم یه چالشه.
اگه نمونه چی میشه؟ مهاجرت. درسته؟ یعنی طرف که میخواد شروع بکنه باید بهره‌وریش به اندازه‌ای باشه که این برایش صرف بکنه که دوباره بره خرید عوامل تولید بکنه، نهادهای زراعت. حالا اون طرف قضیه نهادهای دامداری هم هست.
بله.
اینا همه به هم وصله. خب ما خیلی بحث میتونیم بکنیم، ولی من یه توصیه هایی دارم. وقتی میگیم مزرعه یعنی وزارت جهاد کشاورزی مسئول افزایش بهره‌وری در مزرعه است.
بله.
آیا دولت سیزدهم یا مجلس شورای اسلامی قوانینی تدوین کرده که یک وزیر یا معاونش و غیره وقتی دارن کار میکنن و وقتی تموم میشه کارشون یک کارنامه ازش بگیرن و این کارنامه برای دولت بعدی بتونه مفید واقع بشه؟ اون کارنامه چی باید توش باشه؟ اینی که شما بهره‌وری رو افزایش دادی با چه ابزاری؟ من رفتم یه دفعه تو یک قسمتی از سازمان ترویج، اونجا به ما نشون دادن که جداول خوبی نشون دادن، منحنی ها غیر این حرفا.
بله.
بعدم گفتن که ما اینها رو انقدر مروج داریم فلان. گفتم چند تا مروج داریم؟ گفتن 10,000 تا مثلا. گفتم این عملیاتی که شما خیرخواهانه انجام دادی چقدر به بهره‌وری اضافه کرده؟ طرف نتونست جواب بده. یعنی واقعا بودجه‌ای که اینها باید افزایش بهره‌وری برند در اختیارشون ندارند، دنبال خیر میگردند. خب اون طرف قضیه نگاه میکنیم میبینیم اصلا روش ترویج، خب من 5 قاره جهان گشتم تا تونستم شرح بدم، تحلیل کنم چیکار باید بکنیم.
بله.
در کشورهای پیشرفته که من رفتم دیدم یه پیرزن یه پیرمرد کار کردن یه کامپیوتر نشستن روبروشونه و اینا دیگه قدرت ندارن همه عملیات کار تولید رو انجام بدن. 3 تا 4 تا 5 تا گروه وجود دارن، اینا میان خدمات میدن به این پیرزن و پیرمرد. میگه ما کاشت و داشت و برداشت تغذیه گیاه با تو انجام میده، دفع آفات رو یه گروه دیگه میاد انجام میده، برداشت یکی دیگه انجام میده، فروش رو یک کسی دیگه انجام میده. من نیزل مجموع ببینه 7-8% سود بردن. دنبال 30-40% سود هم کسی نمیتونه باشه، نه تو مملکت ما هم نمیتونه باشه. اینا سودشون رو برداشت میکنم. ولی در کشور ما واقعیت ها دارم بهتون میگم، در کشور ما مروج نشسته تو اداره، بودجه نداره بنزین بزنه به ماشینش پشه بره 20 کیلومتری سر بزنه، حالا چه برسه 500 کیلومتری. من بارها رفتم سر به روستاها و گفتم آخرین بار یه مروج کی اومد؟ میگه مروج کیه؟ بنده خدا نرفته بگه. ببین ما از دانشکده ها چی میاد بیرون؟ مهندس، درسته؟ مهندسی که علم داره، علم هم مال متعلق به 10 سال 15 سال 20 سال پیشه، ممکنه مال پارسال هم باشه، ولی وقتی که دیروز پریروز، وقتی که سیل اومده، وقتی که کل سیستم رو عوض کرده، ما احتیاج به دانش فنی روز داریم.
خیلی خوب، من میخوام آقای دکتر، چون مهمان دیگه هم به جمع ما به شکل تلفنی اضافه شدن، اینجوری جمع‌بندی با هم بکنیم. همون چه که ما از ابتدای دبستان یاد گرفتیم، کاشت و داشت و برداشت، شاید همین زنجیره امنیت غذایی ما باشه که البته موضوعات مختلفی بهش مترتب میشه. از به هر حال شما اشاره کردیم به نهادهای زراعت که از قبل نیازه، تا به هر حال بستر و خاک مرغوب و آبیاری و دفع آفات و حالا تا برسیم به برداشت و فروش. اما اشارم شد به هر حال یکی از ویژگی‌های مهمش همون بحث صنایعی هست که در قالب صنایع غذایی و کشاورزی دارن تو این حوزه فعالیت میکنن. اجازه بدید که این بحث رو و صحبت‌های شما رو ادامه بدیم از این منظر با آقای دکتر محسن نقاشی، ایشون دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی اتاق بازرگانی هستن. سلام، وقت شما بخیر آقای دکتر.
سلام قربان، سلام مخصوصم دارم خدمت آقای دکتر گلفرو استاد بنده.
متشکرم از شما. دکتر بحث ما امنیت غذایی است، از مزرعه تا سفره، و خب طبیعیه به هر حال در این زنجیره شاید صدها نبگیم شخص حقیقی بلکه سازمان و نهاد دارن فعالیت میکنن. این فرایند رو شما چطور میبینید؟ کجای این فرایند امنیت غذایی داره خوب عمل میکنه و کجا نقاط ضعفی داره که بهتر بهش رسیدگی بشه؟
از من خدمت شما، موزه امنیت غذا رو فقط متخب به نظر من، یعنی نه در مورد غذا، در مورد تمام موارد کشور، اقتصاد، در مورد به اصطلاح مسائل کشاورزی، در مورد صنایع، به نظر من تنها افرادی میتونن این قضیه رو حل بکنن که تخصص لازم رو داشته باشن. همونجوری های گلفرا فرمودن، ببینیم بحث امنیت غذا اینجوری نیست به این سادگی که ما همیشه رو به راها بکنیم بگیم که مثلا خب افرادی هستن این کارا رو انجام میدن، نه، تا تا کارشناسامو، تا اون بالادستیامو متخصص اون کاری که بهشون واگذار میشه تخصص نداشته باشن، نمیتونه کار نمیتونه خوب پیش بره. همونجوری که جناب گل افرام گفتم، من 100% این قضیه به اصطلاح اعتقاد دارم به اینی که چون روستاها باید اصطلاح فرهنگسازی بشه، باید ترویج بشه، آموزش ها ترویج بشه. من یه چیز رو خدمتتون بگم، بارها با آقای گلفرا گفتم، ما در مورد عدم آموزش در نهایت امنیت غذا میرسه، ما اومدیم یه طرحی رو، یعنی فدراسیون تشکل تن غذایی یه طرحی رو به اصطلاح ارائه داد به فاو، اومدیم قبول کردیم که آقا ما اگر در استانی میایم سیبدنی برداشتمون مثلا 30 تن در هکتار هست، در یک استان دیگه 80 تن هست، در استان دیگه 120 تن هست، پس ما میتوانیم که 120 تن برسیم با آب کمتر و با بهره برداری بهتر، بهینه بهتر. این یه جای کار اشکال داره. اینو بیاییم ما مثلا تمام افراد جهاد کشاورزی همه رو قطع بکنیم، تمام افراد صنایع رو قطع بکنیم، تمام دانشگاه رو قطع بکنیم، بیان این مشکل حل بکنن، تا به کار دانش ندیم دردید این کار پیش نخواهد رفت. زمانی ما میتونیم بیاییم به امنیت غذا توجه بکنیم که واقعا بسپاریم به کاردان. حالا به این بحث صنایع غذایی، بحث کشاورزی، کشاورز داره کارش انجام میده، این واقعا احتیاج به این داره که بیاد تخصصی کار بکنه دیگه. بحث سنتی در دنیا تمام،
بله،
دیگه تمام شد. ما اومدیم با سازمان فاو یه مراودهی برقرار بکنیم، جهاد کشاورزی نداشت. ما دو تا جلسه داشتیم، خیلی هم
چرا نذاشت چی گفت؟
چون من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، سازمان فاو در تمام دنیا، یعنی
سازمان خاربار جهانی،
کاری که میخوان انجام بدن، اون وزارتخونه ای که
بله
به صورت دولت معرفی کرده، فقط سازمان فاو میتواند با اون ارگان به صلاح هشت و نشت داشته باشه. ما اولین جهازی کشاورزی اعلام کردیم، بودیم آقا بحثی که امنیت غذا رو به مخاطره میندازه در آینده، الان هم ما همچین وضع مناسبی نداریم، اینه که آموزش نداریم. چرا باید در یک استان 120 تن، در یک استان 80 تن، در یک استان 30 تن باشه؟ آبمون رو داریم هدر میدیم. گفتیم یه مراوداتی با سازمان فاو داشته باشیم، با هزینه خود فدراسیون افرادی که استادهایی که سازمان فاو داره معرفی بکنیم، یعنی جو بحث به اصطلاح آموزش های لازم رو بدن. دوبار سازمان جهاد کشاورزی معرفی کرد ما رو به فاو و دفعه سوم دیگه کشیده نشد. یعنی واقعا ما باید بستر این رو آماده بکنیم که میخواییم و میتوانیم این حرکت هایی رو انجام بدیم.
خب آقای دکتر نقاشی، ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، چون گرفتم فضایی که شما اشاره کردید. آیا شما پلن اجرایی برای این ماجرا داشتید که چرا مثلا
خب
که اینو فاو تایید کرد ولی در وزارت کشاورزی تو سازوکارهای اداریش گیر افتادید؟
بله.
خب چرا